سپاسگزار به خاطر همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ.
اسم این ده ما خازم زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در این مستند می‌خواهیم در خصوص زندگی و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنده یاد آیت الله سید صدرالدین صدر برنامه‌ای را تقدیم حضورتان کنیم. همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. آیت الله عظمی سید صدرالدین موسوی صدر از فقیهان و مراجع تقلید شیعه و از مدرسان حوزه علمی قم در قرن 14 بود. سید صدرالدین صدر در سال 1260 هجری خورشیدی در کاظمین به دنیا آمد. پدر عالی قدر ایشان آیت الله سید اسماعیل صدر یکی از علما و فقهای نامدار کاظمین بود که بعدها به کربلا مهاجرت نمود. وی در کاظمین و نجف تحصیل کرده و از محضر بزرگانی چون پدرشان سید اسماعیل صدر، آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی، میرزای ناینی و حاج شیخ عبدالکریم حائری بهره علمی برد. او وصی آیت الله حائری یزدی بوده و بعد از رحلت ایشان سرپرستی حوزه را به همراه سید محمد حجت کوهکمری و سید محمد تقی خانساری بر عهده گرفتند و در حفظ آن کوشیدند تا اینکه زعامت را به آیت الله بروجردی سپردند. ایشان یکی از مراجع تقلید شیعیان بعد از شیخ عبدالکریم حائری بود. او پدر سید رضا صدر و امام موسی صدر می باشد. از آیت الله صدر تألیفات بسیاری در موضوعات مختلف بر جای مانده است. از جمله آن المهدی فی الاحوال الحجة المنتظر، خلاصة الفصول في العلم الأصول، رسالة الحقوق، التاريخ الإسلامي است. اما دعوت میکنم به شنیدن صحبت‌های سرکار خانم هورا صدر، نوی بزرگوار سید صدرالدین صدر.
امیدوارم که این صحبتی که با هم داریم به نوعی مفید باشه و ممنونم از دعوتی که کردین برای صحبت در باره آیت الله اسد صدرالدین صدر که معروف هستن به نام یکی از مراجع ثلاثه حوزه علمیه قم. واقعیت امر اینه که من خودم توفیق این رو نداشتم که ایشون رو ببینم و در محضرشون استفاده بکنم، اما گوشه هایی از زندگیشون، گوشه هایی از اخلاقشون و از حسن اخلاقشون از پدرم و از عمه‌هام یا از عموها و عمزاده ها و اینها عموزاده ها شنیدم و همیشه مشتاق بودم که بیشتر بشنوم و لذا سعی کردم ازشون سوال بکنم و خب طبیعتاً برخی مطالعات رو هم کردم و از مصاحبه هایی که در پروژه تاریخ شفاهی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر داشتیم باز تونستم که اطلاعات جالبتری رو جمع بکنم. توی صحبتم از چند تا کتاب هم استفاده خواهم کرد. سید صدرالدین صدر در سال 1261 در سامرا به دنیا آمد. دوره کودکی و نوجوانی اش در سامرا و همزمان با سالهای پایانی و البته اوج اقتدار و ریاست میرزای شیرازی گذشت. پدرش سید اسماعیل صدر یکی از نزدیکترین افراد به میرزای شیرازی بود و از رجال علمی و مذهبی طراز اول حوزه محسوب می شد. در این کتاب از مراحل مختلف زندگی سید صدرالدین صدر و از وضعیتی که در اون موقع بر عراق و حوزه حاکم بود صحبت شده. در جای دیگری از همین کتاب آمده که سید صدرالدین در آن زمان از طلاب فعال در مسائل سیاسی به شمار می آمد و به رغم جوانی در کمیسیون 13 نفره‌ای که برای قیام علیه التیماتوم روسیه تشکیل شده بود حضور داشت. سید صدرالدین صدر باز از همون کتاب دارم میخونم خدمتون، از کسانی بود که در جریان تأسیس مدارس جدید در عراق فعالیت و حضور مؤثری داشت. با توجه به شرایط و علایق سیاسی اجتماعی خود به صورت جدی پیگیر موضوع احداث مدارس نو و آموزش عمومی بود. گرچه از جزئیات فعالیت‌هایش در این زمینه اطلاعات کافی در دست نیست، اما بسیاری گفتند که سید صدرالدین هم همزمان با اشتغالات حوزوی در دبیرستانی در کربلا تدریس می‌کرده و برای دانش آموزان این مدارس کتب درسی تألیف کرده است. یکی از این کتاب‌های درسی که خوشبختانه یک جلدش به ما رسیده، کاش جلدهای دیگرش هم به ما میرسید، کتابی است تحت عنوان مختصر تاریخ اسلام، البته عربی مختصر تاریخ الاسلام. در این کتاب که ما الحمدلله احتمالاً توفیق انتشارش رو خواهیم داشت، آیت الله صدر تاریخ اسلام رو از ولادت حضرت پیامبر صلوات الله علیه تا شهادت امیرالمؤمنین ذکر کردن و بیان کردن. یک کتاب بسیار کوچیک جزو طور هست و خیلی جذابه که تمام این مراحل رو خیلی مختصر بیان کردن، ویژگی های مراحل رو بیان کردن و ویژگی های ائمه، فکر امام امیرالمؤمنین، اندیشه پیامبر رو خیلی خلاصه و مشخصه که اون چیزهایی که برای خودشون مهم بوده ذکر کردند و بیان کردند. سید صدرالدین صدر مراحل مختلفی داشتند. دوره در سامرا بودند، در کربلا بودند، یه دور آمدن مشهد، دوباره برگشتن عراق، دوباره برگشتن مشهد و قم. به هر حال مراحل مختلفی در زندگیشون داشتند و در جغرافیاهای مختلفی سکونت کردند. زمانی که در مشهد مستقر شدند به خواستگاری دختر حاج حسین قمی رفتند و بی بی صفیه رو به عنوان همسر خود انتخاب کردند. بی بی صفیه بانوی پرهیزکار، صبور، مؤمن و عابد معرفی شدند. هم فرزندانشون این رو گفتن و هم من خودم واقعیت شاهد بودم و توفیق بودن در محضرشون داشتم. همیشه یاد اون سالهایی هستم که توفیق دیدارشون رو داشتم. خب ایشون بسیار صبور بودند، به هر حال مسائل مختلفی رو تحمل کردند، از جمله دوری هم فرزندشون امام موسی صدر و بیخبری از ایشون و هم دوری فرزند دخترشون خانم فاطمه صدر که همسر شهید صدره و بعد از شهادت سید محمد باقر صدر سالهای سال از ایشون بیخبر بودند. ایشون البته که فرزند ارشدشون حاج آقا رضای صدر رو هم در زندگی خود عملا از دست دادند در اواخر عمر. به هر حال اینم از رنجهایی بود که این مادر کشید. همچنین یکی از دخترانش رو، خانم بتول صدر رو از دست داد و نمونه صبوری و تحمل بودند توی این غم و اندوه و سوگ. یکی از نکات مهمی که دوست دارم اینجا در این مجال بیان بکنم از کتاب صدرالدین که شرحش رو گفتم میخونم و اینجا میفرمایند که آیت الله العظمی حائری وقتی در پاییز 1315 شمسی چند ماه قبل از رحلتشان در بستر بیماری افتاد، جای نماز خود را در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به آیت الله العظمی صدر واگذار کرد و آن بزرگوار را وصی خیش قرار داد. اینها نشانه های صریح تمایل آن مرجع بزرگ به پرچمداری آتی آیت الله العظمی صدر بود و بیشک پیام های آشکار برای حوزویان و مردم. آن شاگرد دریادل اما استاد خیش را متقاعد ساخت تا مسئولیت اول را به آیت الله العظمی حجت سپارد و در مسئولیت دوم نیز آن بزرگوار را شریک گرداند. این اولین قدم آیت الله العظمی صدر در شرکت دادن بزرگان قم در مسئولیت ریاست و زعامت آتی حوزه‌های علمیه قم بود. پس از درگذشت آیت الله العظمی حائری، آیت الله العظمی سید محمد تقی خانساری را نیز به جمع دو نفره خود اضافه کرد تا نام آیات سلاس یا اون چیزی که عرض کردم مراجع سلاس برای همیشه در تاریخ حوزه علمیه قم ماندگار شود. قدم سوم آیت الله العظمی صدر در ایجاد حرکت دست جمعی آن بود که با دو یار نیکخواه خود هم قسم شدند تا به منظور حفظ و توسعه حوزه درباره همه مسائل هم فکری کنند و جز با تفاهم یکدیگر تصمیم سازی و عمل نکنند. یکی از این تصمیم های بزرگ دعوت آیت الله بروجردی به قم بود و دعوت از ایشان به معنی این بود که تشریف بیارن قم و زمام امور حوزه رو به دست بگیرند. این دعوت به ابتکار آیت الله آس صدر دین صدر بود و اما با مشورت جامع و کامل با این دو بزرگوار، یعنی آیت الله حجت و آیت الله خانساری، و قانع کردن دو بزرگوار برای اینکه از آیت الله بروجردی دعوت بکنند و این اتفاق افتاد و از آقای بروجردی دعوت شد که تشریف بیارن قم. در جلسه مشورتی که آیت الله صدر داشتند، یعنی مراجع سلاس با هم داشتند، به آیت الله صدر مراجع هشدار دادند که این دعوت آیت الله بروجردی به قم بیشترین آسیب رو به خود شخص شما خواهد زد و شما رو به حاشیه خواهد راند. ایشون در جواب گفتند که موقعیت من در برابر آینده دین و حوزه هیچ اهمیتی نداره و به این هم اکتفا نکردند. ایشون جایگاه نمازشون رو در حرم حضرت معصومه تقدیم کردند به آیت الله بروجردی و همیشه خودشون نمونه بودند از فردی که همه شرایط رو برای وحدت کلمه تأمین و رعایت می‌کردند و همواره سعی داشتند حلقه وصل افراد باشند و تنش و اختلافات را به نفع مصالح عمومی کم کنند. باز هم از کتاب صدرالدین براتون میخونم. در یادداشتی از آقای دکتر محسن کمالیان میفرمایند آن بزرگوار با ورود آیت الله العظمی بروجردی به قم، منظورشون یعنی آیت الله صدر، استقبالی بی‌نظیر از میهمان عالی قدر حوزه به عمل آورد. ایشان نه تنها در مجالسی که به افتخار ورود آیت الله العظمی بروجردی برگزار میشد حاضر میگشت و به میهمانان خوش آمد میگفت، بلکه جای نماز و تدریس خود را در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بزرگ بنشانه با آن بزرگوار واگذار کرد و برای همیشه از مسند ریاست و زعامت کناره گرفت. یکی یکی از نکات برجسته و درخشان ایشان روحیه وحدتگرایانه و نگاه تقریبی بین مذاهب اسلامی. ایشون همیشه برای دوری از اختلافات بی حاصل تلاش می کردند و اعتقاد به وحدت اسلامی داشتند و تلاششون هم این بود که به شکلگیری دارالتقریب مذاهب اسلامی در مصر کمک بکنند و به مباحث اختلافی دامن نزنند. تألیفاتشونم که یکیش لواء الحمد، یکیش المهدیه، تلاششون این بود که به احادیث که در کتابهای برادران اهل سنت نقل شده به اونها استناد کنند و گردآوری بکنند. آیت الله سید صدرالدین صدر به نقش دینی خود اکتفا نکردند، نقش سیاسی، اجتماعی، تربیتی هم ایفا کردند. اینجا اشاره می کنم به نامه‌ای که امام موسی صدر به خانم فاطمه صدرعاملی خواهرزاده شون نوشتند و در ابتدای اون گفتند که پدرم، منظورشون سید صدرالدین صدر، که جد تو بود، تنها در یک سال قحطی 1321 جان 20,000 نفر از مردم قم را که به فقر و مرض و سرما تهدید می شدند خرید و از مرگ نجات داد. این نشون از نقش ایشونه در قحطی قم و تلاشی که کردند و تدبیری که کردند برای نجات مردم اون شهر و دیار از قحطی و سرما و مرض. از نقش اجتماعی و دینی و حوزوی ایشون گفتم. دوست دارم اشاره‌ای هم به داخل منزلشون و رفتار با فرزندان و همسر و به اصطلاح اهل خونه نکاتی رو عرض بکنم. ایشون بسیار عطوف و مهربان بودن، بسیار. من همین الانم که از برخی فرزندانشون ویژگیشون رو سوال میکنم، محبت و مهربانی سرشار ایشون بود. مرجعی که با این عظمت هست چگونه با بچه هاش رفتار میکرد. خیلی این تکرار میشه برای ما که با هر کدوم از فرزندانشون به روشی که اون فرزند دوست میداشت رفتار میکردن. یکی از فرزندانشون که به رحمت خدا هم رفته به من میگفتن که پدرم میدونستن که من خیلی زود بهم بر میخوره، با روش خاص خودم با هم صحبت میکردن. یعنی هم این فرزندان رو میشناختن، براشون مهم بود، توجه میکردن به ویژگی ها و شخصیت تک تک فرزندان و طبق اون ویژگی ها با اون فرزندان رفتار می کردند و صحبت می کردند. یا باز هم از فرزندانشون بارها شنیدم که می شستند با بچه ها، به خصوص دخترها، می شستند و معما مطرح می کردند که مثلا یک کلمه سه حرفه ایه، دو حرف اولش اینه، دو حرف دومش اینه، یا یک کلمه پنج حرفی وقت می زاشتند برای بچه ها و این خب به نوعی آموزش بود برای اونها. یکی از جملات معروفی که من از عمه های خودم شنیدم این بود که معمولا یه سری مداد می آوردن به منزل و جوهر، دخترها رو هم به مکتب برای تحصیل می فرستادند. بارها فرزندانشون ازشون شنیدن که خدایا من وسائل تحصیل رو برای دخترانم تأمین کردم، تو شاهد باش که من تلاشم رو کردم. این باز نشون دهنده اهمیتی که میدادند برای اینکه دخترانشون رو باسواد بکنن. پسرها اون دوره مشکل نبود، یا میرفتن به مدرسه یا میرفتن از یه سنی به بعد به حوزه و درس و فضل و اینها رو فرا میگرفتن، ولی دخترها بودن که در این دوره خیلی مرسوم نبود که تحصیل بکنن یا خط داشته باشن، که مشخص بود که آیت الله صدر اصرار داشتن بر اینکه فرزندانشون آموزش ببینند و سواد داشته باشند. باز یکی از نکاتی که دوست دارم اینجا بیان بکنم و از فرزندانشون شنیدم، خب شرایطی که درش زندگی میکردن وضعیت راحتی نبود. خانواده های علما و مراجع محدودیت هایی داشتند. یه شرایطی بود که ناچار بودن رعایت بکنن یه سری مسائل رو، و اما در عین این حالت طوری با این فرزندان رفتار میشد که این فرزندان احساس محدودیت نمیکردند. این فرزندان احساس نمیکردند چیزی کم دارن، و هر چی که پدر احساس میکردن رضایت پدر رو تأمین میکنه به اون عملا ملتزم بودند و دوست داشتند که طبق میل پدر رفتار بکنند و عمل بکنند. یا داستانهایی که تعریف میکنند درباره طلاب که چجوری مسائلشون رو حل میکردن، رسیدگی میکردن بهشون. دوره‌ای بود که فشارهایی به حوزه آمده بود و دوره رضاشاه به اجبار میخواستند که طلبه ها رو امتحان بکنند، که اگر از این امتحان موفق میشدن در این امتحان به سربازی نمی رفتن، ولی اگر موفق نمی شدن عملا ناچار بودن سربازی برن. این امتحان رو ظاهرن آیت الله صدر گفتن که من خودم بالا سرشون هستم و خودم در کنارشون هستم که امتحان رو برگزار بکنن. از یه طرف با اونا همدلی می کردن طلاب احساس آرامش بکنن، و به هر حال کار جدیدی بود که داشت اتفاق می افتاد و ممکن بود که طلاب یه مقداری تحت فشار باشن از نظر روانی، ولی کنارشون راه می رفتن و اونا نشسته بودن داشتن امتحان می دادن، دلداری بهشون می دادن که اونها به هر حال از نظر عصبی آرامش داشته باشن. باز هم از مهر و محبت و عطوفت و توجه دقتشون من عرض بکنم، ایشون توجه ویژه و محبت ویژه‌ای به اصطلاح افرادی که می اومدن برای کمک در منزل، چجوری رسیدگی میکردن به اونا، به خانواده هاشون رسیدگی میکردن و چه احترامی به اینها میذاشتن. اینا عیناً مثل یه عضو خانواده باهاشون رفتار میشد، نه اینکه به عنوان یه کارگر عملاً باهاشون صحبت بکنن یا رفتار بکنن. و در حدی که بعضی وقتا ظاهراً بچه‌ها ناراحت میشدن که چرا اینقدر مثلا توجه میکنید به ایشون، حالا یعنی حق و معمولا میدادن به این افراد تا به فرزندانشون، و احترام ویژه‌ای به این اشخاص میگذاشتند.
چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونی، دهن از امید خندان،
در مورد فرزندانشون خیلی مختصر عرض میکنم. فرزند ارشدشون هست آیت الله حاج آقا رضای صدر هستند که از اساتید فاضل حوزه هستند، استاد فلسفه و استاد اخلاق. ویژگی‌هاشون زیاده، شاید الان نشه بیان کرد چون میخوام محدود بگم. بعد از ایشون سرکار خانم صدیقه صدر، همسر هست آیت الله سلطانی طباطبایی، بعد حاج علی آقای صدر، فرزند پسر دومشون هست، بعد از حاج علی آقای صدر امام موسای صدر پدرم هستند، بعد فرزندان دخترشون سرکار خانم طاهره صدر، همسر آیت الله سید مهدی صدر عاملی، خانم منصوره صدر همسر آیت الله شیخ علی اکبر صادقی، سرکار خانم بتول صدر همسر حاج آقای عبادی، سرکار خانم زهرا صدر همسر آقای اسکندر فیروزان، سرکار خانم فاطمه صدر همسر شهید سید محمد باقر صدر، و سرکار خانم رباب صدر همسر آقای شرف الدین. خانم رباب صدر که الان مؤسسات امام موسی صدر رو در لبنان مدیریت می کنند و مؤسسات نمونه‌ای رو عملا ارائه می کنند در این کشور. مایلم خاطره کوتاهی رو خدمتتون تعریف بکنم، خاطره شیرین که میخوام شیرینیش رو با شنوندگان تقسیم بکنم. منزل آیت الله صدر چسبیده به منزل دخترشون که همسر حضرت آیت الله سلطانی طباطبایی بود و خب اینا به هم دیگه راه داشت. آقای موسوی گرمرودی شاعر معروف کشورمون تعریف کردند بر ما تو یکی از جلسات مصاحبه تاریخ شفاهی و فرمودند که ایشون همکلاس آقای دکتر صادق طباطبایی بودند در دوره دبستان.
من یادم میاد که مثلا تابستان ما با صادق میرفتیم که بازی کنیم توی خونه همه، البته گاهی میرفتیم از همون منظر خود ایشون، ولی از اون دری که وسط که میفرمایید دنبال هم میدویدیم، مثلا میامدیم اینجا. مثلا صحنه یادم میاد که ما آمدیم توی همین حیات کوچه، مرحوم آیت الله صدر نشسته بود کنار حوض کوچکی اونجا بود و فرو رفته بود عمیقا در این حرکت مورچه ها. یک کیسه پارچه خیلی کوچک دستشون بود پر از شکر و خدا میدونه من یادم نمیره که این شکر با دو انگشت گرفته و در مسیر این مورچه ها میریختن که این مورچه ها اینا رو این شکر ها رو میگرفته. من الان یادم هست که اینا مثلا به دهانشون این دانه های شکر رو میگرفتن و ردیف را میرفتن میرفتن، ایشون هم با یه لذتی اینا رو نگاه میکردن،
عملا دارن تغذیه میدن به این مورچه ها. و خب آقای گرمرودی که این تعریف میکردن میگفتن من در تعجب بودم چنین شخصیت مسنی و با چنین جایگاهی فرصت گذاشته و دونه 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 های شکر رو برای مورچه ها داره میگذاره.
مرحوم سید صدرالدین صدر سرانجام پس از عمری تلاش و مجاهده در راه اسلام در اثر بیماری قلبی در روز شنبه پنجم دی ماه 1332 هجری خورشیدی در قم دار فانی را وداع گفت. بر پیکر ایشان آیت الله عظما بروجردی نماز خواندند و در بالای سر رباق حرم حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها کنار قبر استاد و مؤسس حوزه علمی قم آیت الله حائری مدفون گردیدند. روحش شاد و یادش گرامی.
آدم توی خیابان‌های این شهر گم نمی‌شود. گیرم کوچه‌ها و خیابان‌ها را تمام و کمال نشناسد یا محله‌ها برایش با آشنایی کف دستانش نباشد. فقط کافی است سر بلند کند. از کنار هر کوچه می‌گذرد نامی هست و نشان که فریاد می‌زند راه همین است که من رفتم و چاه آن دیگری. این کوچه ها و خیابان ها و جاده ها 47 سال است دارند راه را نشان می‌دهند با نام تک تک شهدایی که یادگار جنگ هم. یادگار ترورهای کور گروهکی منافق. بعضی هایشان برای امنیت جان دادند، بعضی هایشان برای حرم، بعضی هایشان برای بستن مرزها به روی داعش ها و گروه های تجزیه طلب و برخی برای بستن راه به روی مواد مخدر. بعضی غافلگیر شدند توی حرم امام رضا علیه السلام پای ذریح چهار چراغ. وسط روزه توی رژه بعضی را کموله سلاخی کرد و برخی را دموکرات از پای در آورد. بعضی توی خانه بودند دست جمعی یا تنها که با موشک‌های صهیون شهید شدند. بعضی اما وسط شهر بودند، از عرض خیابانی که تا روز قبلش امن بود رد می شدند، که تیر وطن فروشی به قلبشان خورد، که تیزی جنایتکاری به گلویشان نشست و آتش بی وطنی نفسشان را
به قصد کشتن ضربه ای با چاقو به گردن او وارد کرده و او را به قتل رسانده.
آدم توی خیابانهای این کشور وسط این همه شهید گم نمی شود اگر خودش را گم نکند.
شهدا مایه رونق حیات معنوی اندر کشور.